آشنای 95 ممیز 5 دهم 5 دهم مگاهرتز رو داره، اما این بار این شبکه آشنا یعنی شبکه رادیو اربعین روی موج جدیده 101 ممیز 5 دهم مگاهرتز یا 101.5 مگاهرتز شبکه رادیو اربعین است که به شما نازنینان تقدیم میشه. دوستان عزیز، دعوتتون میکنم در دقایق پیش رو شنونده برنامه کاشف باشید. همکارانم در این برنامه به سراغ یکی دیگر از نخبگان این سرزمین در حوزه مدیریت صنایع رفتن، یکی از دانشمندان در این حوزه. کاشف در بازه زمانی حدوداً نیم ساعته پیش رو به شما تقدیم میشه.
کاشف، روایتی از جدیدترین یافته‌های پژوهشی دانشمندان ایرانی است.
صحبت‌های پروفسور محمود حسابی، زاده 3 اسفند 1281 در تهران و در گذشت 12 شهریور 1371 در ژنو را بشنویم. ایشان با نام اصلی محمود خان میرزا حسابی، فیزیکدان و سناتور هسته‌ای ایران بودند. دکتر محمود حسابی وزیر آموزش و پرورش ایران و بنیانگذار فیزیک و مهندسی دانشگاهی در ایران بودند.
در تورات نوشته اعتراضی یکی از پیغمبران میکنه به بچه‌هان اونجا، میگه که مگه اینجا ایرانه که شما اینقدر راجع به دانش و اینا اعتراض میکنید و به دانشمند متوقع هستید؟ مگه اینجا ایرانه؟ تو توباته ها اگر یه تو بودجه یه مقداری حالا هر چقدر بگذارن آقا این 5% مال تحقیقه، حالا چه خواهد شد مگه اگه این کار بکنه؟ این 5% مملکت رو ورشکست میکنه. خب بگه این 5% بودجه وزارت فرهنگ مال تحقیقه. این تحقیق هم دست استاد این رشته است که دانشیاراش و دبیرها زیر دستش کار میکنه، به خرج او، به میل او، هر دلش خرج کنه. میگن آقا این ممکنه این پول بخوره، بنده میگن بزر بخوره. اگه عامل مانع شدن از رشته که علم اینه که ایشون این پول میخوره، بزر بخوره. همیشه که نمیخوره خجالت خواهد کشید. این پولی که در دستش هست بالاخره خرج تحقیق خواهد کرد. باید شروع بکنن، باید یواش باش بین خود استادا، بین خود پژوهندگان یک روحیه پیدا میشه که علاقه من نه فقط به پژوهششون خواهد شد، خجالت کشید خواهند کشید از این که پیشرفت نکردن و یا به اندازه اون دیگه کار نکردن. باید تکونی خود در صورت که استعداد اینقدر هست که شاگردان ما میرن فلان شاگرد اول میشن و میونم از شاگردان خودمون رو شاگرد اول شدن و موندن. باید نگه داشت، این یک علم چیز قیمتیه، باید نگهش داشت، نباید گذاشت فرار کنه بره. حالا که میگفتیم ما یه ملتی هستیم بی استعداد، میگفتیم خیلی خوب استعداد یعنی چرا پول خرجش، اما اینطور نیست، ملت از این بایست دارم.
کاشف امروز رو تقدیم می‌کنیم به تمام کسانی که با دانش امروزشان آینده ایران زمین را می‌سازند. سحر جولایی، تهیه کننده کاشف رادیو گفتگو.
به نام خدای بخشنده مهربان، سلام به همه شما دوستان خوبم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به برنامه کاشف. ما در برنامه کاشف سعی میکنیم که شما رو در سیر تطور علمی کشور قرار بدیم و جدیدترین مقالات رو به سمع شما عزیزان موضوعش رو برسونیم، در موردش صحبت کنیم و البته محققین عزیز کشورمون رو هم به شما معرفی بکنیم. توی این برنامه میخوایم در مورد، البته یه قبلش نکته رو بگم، اگه خاطرتون باشه یه چند سال قبل یهو همه چی تبدیل شد به نانوتکنولوژی و نانو بورس شد بعد که اون از تب و تابش افتاد، علوم اعصاب و نوروساینس اومد رو بورس. حالا هم که نگاه بکنیم، هوش مصنوعی و درجات و طبقات اون رو داریم توی فضاهای چسبیده به فضاهای علمی نگاه میکنیم. اما بعضی جاها واقعا هوش مصنوعی دخیل هست و واقعا هم داره روش کار میشه و توی مقالات و اتفاقات علمی دخیله، مثل موضوعی که امروز میخوایم در موردش صحبت کنیم و یکی از پژوهش‌های دکتر محمد شیرپور بزرگوار، دکتر تخصصی صنایع و مدرس دانشگاه. موضوع پژوهش هم این هست: ارزیابی و پایش مستمر عملکرد کارکنان با استفاده از هوش مصنوعی، کاربردهای هوش مصنوعی در ارزیابی کارکنان. آقای دکتر خیلی خوش اومدید.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان گرامیتون. خیلی خوشبختم که در خدمت شما در برنامه کاشف در خدمت
شما هستم. متشکرم. اول اصلا از خودتون بگید، چند سالتونه، چرا رفتید سراغ صنایع و بعد این پژوهش؟ دغدغه‌تون برای یه همچین پژوهشی چی بود؟
عرض میکنم خدمتون که من متولد 23/8/1362 هستم.
آبانی؟
آبانی
هم. میگن یا فروردین و یا آبانی در یک اقلیم نگنجن.
نگنجن یا خدا. خدا آخر رقابتمون تا آخرین مسابقه خیر بود.
خیر ان شاء الله.
عرض میکنم خدمتتون که از ابتدای در واقع تحصیلم در دانشگاه در دوره کارشناسی مهندسی صنایع رو انتخاب کردم و تا به امروز که پیش روی شما هستم در دوره دکترا همچنان صنایع رو ادامه دادم. بله.
معمولا صنایع میرن مدیریت میخونن بعدش. شما ادامه دادید.
یا مدیریت ها میان صنایع میخونن، پشیمون میشن. آره. عرضم به حضور، البته الان سر کلاسایی که معلمی میکنم بیشتر به بچه‌ها توصیه میکنم که بیشتر بچه‌هایی که مدیریت میخونن یکی دو تا از گرایش ها و حالا متونی که منحصرا در صنایع تدریس میشه رو حتما مطالعه داشته باشن.
ماشاءالله.
مثلا تو دوره کارشناسی مدیریت استراتژیک که در واقع تدریس می شود عملا اون گستردگی خاص رو نداره و من برای بچه‌هایی که براشون معلمی می کنم سعی می کنم کتاب آقای فرد دیوید که تو دوره فوق لیسانس تدریس می شود رو تدریس کنم. این صحبتایی که شما فرمودید از نانو رسیدیم حالا به هوش مصنوعی، این سیر تکاملی علم رو
خب. نه گفتم یه هم مود میشه، یعنی شما اون
آره
کنار علمو که نگاه میکنه ما یه سری مدعیان علوم رو داریم
بله.
که حالا تو فضای مجازی هم یه برچسب بزنن به خودشون متخصص فلان، بعد این تخصص هم مدام داره عوض میشه. اون که اتفاق میفته اون برچسب هم عوض میشه.
درست.
اون اول خب بحث نانو بود و همه متخصص نانو بودن، بعد همه نوروساینتیست شدن، الان هم که رسیدن به هوش مصنوعی. ولی خب عرض کردم که انسان های مثل شما که دیگه پژوهش رو دارن تو این امر رسمی انجام میدن و مقاله چاپ شده دارن تدریس میکنن، دیگه شما حسابتون با اونهایی که چسبیدن به این فرق میکنه.
شما لطف دارید. تو دوره کارشناسی صنایع رو خوندم با گرایش تولید صنعتی، تو دوره در واقع کارشناسی ارشد با صنایع خوندم با گرایش سیستم و بهره وری، تو دوره دکترا هم دکترای تخصصی صنایع.
بسیار عالی.
حالا با توجه به اینکه دوره دکترا خب شرایط خاص خودش رو داره، ما ظرف یک سال گذشته هم تو کشورمون متاسفانه درگیر جنگ بودیم، خب شرایط متفاوت شد و تقریبا میشود گفت که شاید اون ظهور و بروزی که باید تو هوش مصنوعی میداشتیم رو تو این یک ساله خیلی کم رنگ تر داشتیم.
بله.
هوش مصنوعی خب تو قالب‌های مختلف توی جاهای مختلف میتونه به بشر کمک بکنه. عرض میکنم خدمتون که متاسفانه یا خوشبختانه چاقوی دو لبه است. همون قدی که میتونه مفید واقع بشه ممکنه خطرناک باشه از نظر بحث های در واقع امنیتی، بحث اینه که شما شاید اصلا دوست نداشته باشید که زندگی شخصیتون، هرچند که خیلی الان تو این فضای مجازی اون سواد رسانه‌ای که باب میل همه است رو ندارن.
بله.
و عملا فکر میکنن به عرصه گذاشتن زندگی شخصیشون میتونن بر خودشون حالا یه سری به قول شما فالوور یا دنبال رو جمع بکنن. هوش مصنوعی آسیب پذیری زیادی خواهد داشت برای کسایی که در واقع اطلاعات شخصیشون رو ارائه میدن، همه این دیتاها رو جمع میکنه، یه بیگ دیتایی میشه، بعد میشنن تحلیلش میکنن.
بله.
ما سعی کردیم از این در واقع هوش مصنوعی، از لرنینگ ماشینی که میخوایم در واقع درست بکنیم، برای ارزیابی عملکرد کارکنان استفاده بکنیم. موضوعی که نه تنها تو کشور ما، توی سایر کشورهای دنیا هم در واقع دنبالش بودن، در ایالات متحده نرم افزاری به اسم جیرا دسک سرویس در واقع این کار داره انجام میده و یا در کشور چین نرم افزارهای دیگری هستن که به دنبال این هستن که دیگه شما یک دوربین بالا سر کارمندت نذاری چکش بکنی یا برای بهره‌وریش یا ارزشیابیش که در طول حالا ما تو کشور رو معمولا سالیانه انجامش میدیم تو سازمان‌های دولتی، حالا شرکت‌های خصوصی مقدار فصلی هم انجامش میدن ولی اونقدر تو شرکت‌های دولتیمون هم باب نیست. عملا سلیقه است.
خب
سلیقه مدیران به شدت توی این موضوع لحاظ میشه، هرچند که شاید ورود و خروج افراد عرضم به حضورتان که شرکت در مناسبات سیاسی اقتصادی و فرهنگیشون جزء امتیازات محسوب بشه، ولی به دیتیل یا جزئیات عملکرد افراد مورد سنجش قرار نمیگیره، به خصوص سازمان هایی که ارباب رجوع محورن و حالا جاهای مختلف. کسایی که ارباب رجوع دارن فیس تو فیس با مردم در ارتباطن، اینا عملا ارزیابی عملکردشون بعضیشون اینقدر سرشون شلوغه که واقعا همه صفر تا صد صد رو میگیرن، در صورتی که باید یه جایی تمیزش کرد. حالا ما با این در واقع انجینی که تونستیم بسازیم با توجه به خود اظهاری که از خود کارکنان میتونیم بگیریم به این نرم افزار در واقع میدیم با این انجینی که درست کردیم و دیتاها رو تحلیل میکنه به ما چند تا عدد میده. ما میتونیم سیستم ورود خروج رو هم توش لحاظ بکنیم، یعنی تعجیل در خروج و تأخیر در ورود رو هم توش بگنجونیم. سیستم اتوماسیون اداری دیگه الان تو تمام در واقع سازمان ها ران هست، یعنی که مثلا مدیر شما یه نامه‌ای رو به شما ارجاع میده، شما چه مدت زمانی طول میکشه این نامه رو ببینی بهش جواب بدی، اینا جزو امتیازاتی میشه که الان در حال حاضر مفعول، یعنی کسی نمیره دنبالش ببینه شما چند تا نامه باز نشده رو کار تابلت داری، چه تعداد نامه رو دیر جواب دادی، چه تعداد نامه رو به موقع جواب دادی، اصلا جوابایی که دادی قابلیت دفاع داره یا اینکه نه فقط
داره بد میشه که های دکتر.
آره اینجوری خیلی
زمان قدیم حرفتون رو قطع کردم معذرت، زمان قدیم خب طرف می اومد انگشت میزد یه قرنیه صرف میکرد میرفت باشگاه، بعد 8 و نیم یه رو به 9 می اومد سر کار، حالا یه ذره گپ بزنه یه صبونه بخوره میشد 10 هم شروع میکرد به کار کردن، بعد دیگه ساعت 12 و نیم یکم دیگه ناهار و نماز و بعدش هم که دیگه یواش یواش نیم ساعت یک ساعت همه دارن جمع میکنن برن دیگه
خونه هاشون.
ولی الان شما دارید یه کار میکنید که داره بد میشه براشون.
الان کشورهای پیشرفته دنیا دارن همین کارو میکنن، یعنی با نیروی انسانیشون اون پولی که داره به نیروی انسانی میده رو ثانیه به ثانیه شو داره محاسبه میکنه باهاش. و خب کسایی که واقعا عملا کار دو سه نفر رو دارن انجام میدن دیگه، اون به قول شما باشگاه رو اون طرف سوم نمیتونه بره بعد بیاد پیش رئیس یه قرمه صدقش بره آفره. و ارزش رو بیاره صد بگیره و تموم شه ماجرا. فارغ از این ماجرا، یه زمانی شما انسان درستی هم هستی ولی خب بعضی وقت آب ببندی به کارت، میای میگی من امروز یه گزارشی تهیه کردم مثلا 60 صفحه تو ورد، ببخشید 60 صفحه که خیلی زیاده، 6 صفحه تو ورد تایپ کردم. ما دیتکتای ویندوز شما رو میتونیم با این نرم افزار بگیری و ببینیم مثلا شما ورد باز کردی یا نه، اصلا به قول شما 8 اومدی سر کار چه ساعتی کامپیوتر تو روشن کردی، همه اینها رو میذاریم کنار هم دیگه، بعد آخر ماجرای بیلانی از کار شما داده میشه که میذارن جلوت، مثل نامه اعمال تو آخرت
مثلا بگم.
آره و میذارن جلوت میگن داداش ببین مثلا، یا خواهر گرامی، برادر گرامی، بزرگوار، مهربان، با کلاس، همه اینها عمل کرده یک هفته شما، یک ماه شما و یا فصل گذشته شماست. اگه شما میخوای امتیاز کامل رو از بهره‌وری بگیری، حقوق کامل رو بگیری، باید بیای بری عملکردت رو درست کنی. همین کار رو دولت داره انجام میده با سازمان‌ها. کسایی که دارن بودجه میگیرن از سازمان، نه برنامه و بودجه کل کشور، نه خزانه کل کشور دارن پول میگیرن. چند سال دولت‌های مختلف تلاش کردن، حالا باید ببینیم آقای دکتر پزشکی اینجا جسارت بهشون نباشه میتونن این کارو بکنن یا نه. حالا تا حالا باب بوده اون دولت‌ها رو یادم رفت بگم، پرانتز، دولت‌های زیادی تلاش کردن که ببرن بودجه رو بر اساس بودجه ریزی عملیاتی، بودجه پرداخت در واقع بودجه‌های سازمان‌هایی که از دولت از خزانه دارن پول می‌گیرن رو بر اساس عملکردشون بدن.
درسته.
الان خب سازمان برنامه بودجه بر اساس داره تلاش میکنه که این کار رو ردیف بکنه، این کار انجام بشه که بودجه هر سازمان رو بر اساس عمل کرده مثلا مفاری. دوره قبلش که حالا به صورت فصلی هست پرداخت بکنه و اگر عمل کرده مناسبی نداشت طبیعتاً بودجه مثلا فصل بعدش تحت شعاع قرار بگیره. همین بحث عمل کردی رو توی پرسنل هم شما میتونی داشته باشی. خیلی راحت میشه دیتکت کرد جز به جز عملیات هر آدم تو هر حوزه‌ای رو به راحتی میشه در برد. و چیزی که تا حالا عملا تو بیشتر کشورهای دنیا به خصوص حالا تو ایران هم انجام میشده این بوده که همیشه مدیر به کارمند نمره میداده، امتیاز میداده. توی سیستمی که ما طراحی کردیم یک سیستم 360 درجه است، یعنی کارمند به مدیر هم میتونه امتیاز
محافظ بده. یعنی دکتر
شاید به نوعی
اصلا یه جورایی به نظرم لازمه دیگه با این اوضاع احوال شهری که شما دارید میدید.
آره به خاطر اینکه یک زمانی
مدیر یه بادیگاردی چیزی باید برای خودتون استخدام بکنه.
آره به خاطر اینکه مدیر هم یه جای احساس امنیت تمام نکنه که فقط چون به معنای اینکه شده مدیر دیگه کارمندا نمیتونن مثلا ایرادشون رو بگیرن، یا بخوایم بریم سراغ سیستم‌های بازرسی و این چه چیزا. عملا توی این سیستم شما با خود اظهاری که داری میکنی راجب در واقع سیستم مدیریتی هم میتونی نظر بدی که من مدیرم خشکه، مدیرم منعطفه، مدیرم در واقع دیسیپلین خاصی داره، یا اصلا ببخشید جسارتا شاید ممکنه وجود داشته باشه ایشون مثلا ادبیات مناسبی تو محل کار نداره، یا اینها رو همه رو توی این نرم افزار دیدیم میتونیم در واقع استفاده بکنیم. قابلیت این رو داریم که در آینده توسعهش بدیم، فیچرها و ماژولهای دیگه.
فکر کنم هنوز کافی نیست.
میشود چیزهای
دیگه. نه اینجوری که شما الان به جون ارگان ها و سازمان ها افتادید. فکر کنم بس دیگه.
خب ببینید الان
نه که مزاحه.
بحث برق رو همه دارن مطرح میکنن. اداره برق میگه که تمام سازمانهایی که اور دارن استفاده میکنن برقشون رو قطع میکنیم. خب این به درد سازمان برنامه بودجه یا حالا دولت میخوره که بگه مثلا یه سازمانی فقط داره پول نیروی انسانی میده، خدمات آنچنانی که باید بده رو نمیده،
ارباب رجوع هم ناراضیه
و حالا یا باید یه فکری به حال اون ماجرا کرد، اون داستان کرد که چه اتفاقی تو اون سازمان ساری و جاری است، یا شما عملا فقط به فکر این نباشیم که خدایی نکرده میخوایم مچ کسی رو بگیریم. نه عملا ما اندیشمون برای طراحی این مدل که به صورت مستمر داره پایش میکنه دوست عزیز این بوده که بتونیم بهره‌وری رو ارتقا بدیم.
کار قشنگیه. آره، کار بزرگیه.
اینجوری که همیشه توی کشور ما میگن که ساعت کار مفید کمتر از یک ساعته و ما چرا این داستان رو داریم، چرا این مشکل رو داریم، که به قول شما طرف میاد انگوش میزنه قبلا کارت بود، من به دوستم میگفتم که کارتم رفتی رسیدی کارت منم بزن. الان دیگه خب حالا با اون پیشرفته که شما اشاره کردی دیگه شده اثر انگوش یا نیه چشم، یه مقدار شرایط متفاوت شده. ولی باز هم میری میبینی مثلا فلان سازمان طرف تو سازمان حضور داره ولی پشت میزش نیست.
بله.
یا مثلا ساعت ده هنوز کامپیوترش روشن نیست.
خب چی شد به این فکر افتادید اصلا دکتر که یه همچین سیستمی رو شما بیاید بسازید؟
با توجه به سابقه کاری که داشتم تو سازمان‌هایی که کار می‌کردم، مدیرانی که باهاشون کار می‌کردم، این دغدغه رو داشتن. آدم‌هایی بودن که حالا نمی‌دونم الان اجازه دارم اسمشون رو بگم یا نه، آدم‌هایی بودن که دغدغه این رو داشتن که کارمندان با چه سطح انرژی دارن کار می‌کنن، بازدهی این چیست، این کم کار نماست یا پرکار نماست. مثلا شما تو این اظهاراتی که خودت به ما میدی که بعد ما میریم با ورود خروج شما، اتوماسیون اداری شما، دیتکتایی که لاگایی که رو ویندوز گذاشتی میریم چک میکنیم، اینا رو دیتکت میکنیم، خود شما به ما میگی من مثلا 8 صبح اومدم سر کار، 4 بعد از اون رفتم. چند ساعت سر کار بودی؟ 8 ساعت.
بله.
میشه شما به من اظهار کنی که امروز 9 ساعت کار کردم یا 12 ساعت کار کردم؟ نه دیگه. قاعدتاً یه چیزی اووره، یه چیزی نمیخونه.
بله.
مثلا من و شما الان توی جلسه نشستیم، نهایتاً یه رو 20 دقیقه در کنار هم دیگه هستیم.
بله.
من برم بگم 45 دقیقه بودم، شما بگم 20 دقیقه. کی راست میگه؟ من این رو میرم با این برنامه‌ای که شما بعداً ضبط می‌کنی،
بله،
پخشش می‌کنی، میسنجمش.
بله.
این میشود اون راستی آزماییه.
ساختار خیلی خوبیه و حامی داشتید؟ حامی مالی مخصوصا؟
نه.
چقدر هزینه برداشت این کار؟
والا بیشتر نفر ساعت انرژی کارشناسی برداشته بیشتر این ماجرا.
چون فهمید ماشین لرنینگ گفتم شاید تجاری شد.
بله بله بله، اون ماشین لرنینگ رو دوستانی به من کمک کردن که همشون مثل اون قضیه نانایی که شما گفتید دنبال درآوردن یه علم جدیدی بودن که از این هوش مصنوعی توی یک راستای دیگه استفاده کنیم که شاید شرایط متفاوت بشه. یعنی عملا اگر می‌خواستیم واقعا به ازای نفر ساعت کارشناسی بذاریم شاید الان چند ده میلیون تومان هزینه این پروژه بله. تا همین الان شده بود، ولی حامی مالی نداشتیم.
چقدر هزینه شد؟
بیش از 100 میلیون تومان تا حالا هزینه داشته و حالا مراحل توسعه ایش قطعا هزینه های بیشتری خواهد داشت، چون حالا دانشگاهی‌ها بیشتر میدونن این موضوع هم کاربردی است هم توسعه ای خواهد بله. بود. در واقع هم میشود این پروژه رو، این پروژه رو، این پروسه کاری که ما به چشم یک پروژه میبینیم که یه جای استارت میشه یه جای فینیش میشه، اون فینیش رو میتوانیم ادامه بدیم، میتوانیم ماژول های دیگری بهش اضافه کنیم.
بازاریابی چطور بوده؟
والا نرفتیم سراغ بازاریابیش، چون عملا کسایی که اینجوری یه جوری مثلا اگه اسمشو بذاریم مثلا یک ایده جدید، یه خلاقیت، باید بری دنبال شرکت دانش بنیان یه چیزی ثبت بکنی، انقدر فیچرها و مراحل مختلفی بله. داره. حتی با این دولت الکترونیک هم که الان اومده خیلی چیز آسون شده، ولی واقعا سخته. حالا من یه طرح دیگه داشتم که اینجا جاش نیست، رفتیم راجبش صحبت میکنم ان شاء الله اگه شد توی مقام دیگری جایگاه دیگری.
حتما.
ما رفتیم تو سراغ تولید برق از آب.
خب خانم جولایی بزرگوار، الان آقای دکتر همین الان قول ازشون بگیریم یه پروژه دیگر رو مطرح کردن که یه برنامه دیگه باید بیام در مورد اون پروژه صحبت بکنم.
آره ما تقریبا یه سال دنبال ثبت این اختراعیم. خب
آه انجام شده است.
آره یعنی همه کاراش انجام دادیم، من به اضافه یکی از دانشجوام آقای ابراهیمی اول که الان ذکر خیرش رو دوست داشتم بگم، خیلی تلاش کرده، جوان بسیار بسیار مستعدی، از این شاید نخبگان آینده ایران باشه. خیلی تلاش کردیم، ولی عرض میکنم خدمتتون که با توجه به اینکه من خودم دانشگاهی ام، ایشون الان داره درس میخونه تو دانشگاه، تا به امروز هنوز نتونستیم این به قول خودمون اختراع خودمون رو ثبت بکنیم در ایران.
دلیلش چی بوده؟
پروسه های طولانی، وقتگیر و بعضی وقتا خارج از عرف. مثلا چجوری بهتون میگم، ما از اون طریق سایت ثبت نامه مخترعین اصلا اقدام کردیم، پروسه کاری ما رفت یه دانشگاهی، بعد برگشت گفتین اصلا تو حوطه اختیار من نیست، الان رفته دانشگاه شریف.
و چقدر طول کشید تا بره برگرده؟
4-5 ماه. و حالا ببینیم دانشگاه شریف ایشالا که جواب بده.
خیلی ایشالا.
خیلی ایشالا.
متاسفانه من دوست داشتم که با همدیگه بیشتر گپ بزنم آقای دکتر، سلامت باشید، اما بضاعت زمانی ما در کاشف متاسفانه محدوده.
بله.
به حال باعث افتخار بود، خیلی خوشحال شدم که شما تشریف آوردید. در مورد زمان قدیم وقتی که حالا توی نرم افزار ایرانی با همدیگه دوستان گفتگو میکردن، میگفتن یه تیکه سوم داره میخوره، یکی اون مسئولین و ناظرین هم دارن پیام ها رو میخورن، الان یه تیکه چهارم هم داره میخوره. یعنی اون ساختار آقای دکتر هم الان دوستان عزیزی که روی دسکتاپ روی کامپیوترشون دارن نرم افزارا رو باز میکنن، 4 تا تیک باید ببینن، درسته؟ تیک خودشون، تیک طرف مقابل، تیک ناظرین و تیک ماشین لرنینگ و سنجش آقای دکتر.
آره که در واقع نرم افزاری که ما داریم عملیات نرم افزاری شما رو قابلیت دیتکت داره و فقط این رو بلاک عمل قرار نمیده، اصل بر حسن نیت کارمنده، خودش بیاد خود اظهاری بکنه که من چه کارهایی کردم و بعد این بره بله. در واقع تحلیل بشه و تجزیه تحلیلش بره دست مدیرش.
خیلی انشاءالله حالا از این به بعد دیگه هم مدیران شرکت ها و ارگان ها دنبال شما هستن، هم کارمندا دنبال شما هستن. مجدانه درخواست میکنم که یه بادیگاردی محافظی چیزی برای خودتون و تیمتون حتما تدارک ببینید. خیلی خوشحال شدم، متشکرم ازتون، مزاح بودین ها، امیدوارم که سایه شما بزرگان بالای سر جریان علمی کشور باقی بمونه و اتفاقات خیلی خوب رو مشاهده بشیم، مثل اونی که فرمولی تولید جریان برق از آبی که واقعا دلم میخواد توی برنامه که در موردش حتما صحبت بشه.
حتما اگر به شرط حیات
سلامت
عمری باقی باشه خیلی خوشحال میشم یک بار دیگه روی گشاده شما رو ببینم و از اینکه با شما صحبت کردم لذت
ببرم. باعث افتخار من بود. یک آبانی و یک فروردینی در یک اقلیم تونستن 20 دقیقه بگنجن و این پیشرفته.
خیلی
این خیلی پیشرفته. دوستان خوبم، خیلی ممنون که تا این لحظه با کاشف همراهی کردید. شب و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
کاشف رادیو گفتگو برنامه ایست ماندگار در دل تاریخ علمی ایران زمین. که میزبان اساتید، دانشپژوهان و محققان پرتلاش و دانشمند ایران عزیزمونه. ما مفتخریم که امروز هم حدود نیم ساعت میزبان حضور ارزشمند شما در استودیو رادیو گفتگو بودیم. از طرف برنامه سازان کاشف از شما متشکریم.
سفر به اعماق ذهن دانشمندان ایرانی.
شما که شنونده همیشگی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
خب نازنینان جان، همراهان همدل با شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، 55 دقیقه ساعت 15 را در عصر دوشنبه 29 تیر ماه در حال سپری کردن هستیم به شکل زنده و مستقیم. افتخار همراهی با شما عزیزان عالی مقام رو بر روی موج گفتگو، شبکه رادیوی گفتگو، با روی موج گفتگو داریم. این همراهی که از ساعت 14 آغاز شده تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت. اینجا ایران است، جایی که در آن ایثار به مثابه دمیدن جان در کالبد پرچم است، یعنی ترجیح دادن نان دیگران بر گرسنگی خیش و مقدم داشتن امنیت میهن بر آسایش شخصی. شهیدان ما این معامله عاشقانه را با خداوند بستند و شهادت را نه پایان که آغاز حیاتی ابدی دانستند، حیاتی که امروز رهبر حکیم ما نسیم آن را در گام‌های استوار ملت جاری ساخته است. آری، اینجا ایران است.
اسمش گویم از وطن، خاکم و سرزمین من، همیشه جاودانه شد خاک ابورایی من، قدم قدم غیرت و شور، غزل غزل آی بنون، از ابتدا تا انتها مردمی از جنس قرون. پهنای اربندت سلام، اربند و اربندت سلام، بر آسمان فکه ما موه دمابندت سلام. پهنای اربندت سلام، اربند و اربندت سلام، بر آسمان فکه ما موه دمابندت سلام. عجب خاک وطن به قیمت خون منه، به عشق سرزمینمه که دل تو سینه میزنه. با هم برای این وطن صد شور برپا میکنیم، عزت برای خیش را با هم مهیا میکنیم.
Oh, no.
به ایران جان سلام، از شمال و جنوب و شرق و غربش بدون هیچ تردیدی بر این مردمان عاشق به میهن و دوستدار این سرزمین درودی ویژه داریم، مردمانی که در فصل روایت روشنای راه نور خودشون در ساحت تبعیت از آن پرچم سرخ و سبز مکتب حضرت عشق حضرت سارالله